خب دوستان عزیز، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشالله دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده گفتگوی سیاسی که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم شما گرامیان میشه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم رادیو گفتگو. از برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. خب ممنونم که ما رو انتخاب کردید، در خدمتتون هستیم. از گفتگوی سیاسی امروز قرار هست در رابطه با اتفاقات منطقه و آشفتگی در کابینه رژیم صهیونیستی و اتفاقاتی در محور مقاومت افتاده با هم دیگه صحبت بکنیم. در کنار ما باشید. با توجه به اتفاقاتی که در این روزها در کابینه رژیم صهیونیستی افتاده، از جمله جابجایی‌هایی که در وزارت جنگ و وزارت خارجه رقم خورده، قرار هست امروز با هم دیگه به این موارد بپردازیم و بررسی بکنیم که تا به الان اوضاع در رژیم صهیونیستی به چگونه پیش رفته است. خب بسیار عالی. از رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم. همچنین سلام و عرض ادب داریم به مخاطبین عزیز رادیو مقاومت. ورودی برنامه رو میشنویم و برمیگردیم در خدمتون هستیم.
در هفته های اخیر شاهد تشدید استیصال و سردرگمی راهبردی رژیم صهیونیستی در عرصه های میدان و سیاست بوده ایم و همچنان ادامه دارد. آنها از چند جبهه شکست خوردند. در جبهه غزه نه تنها حماس از بین نرفته، بلکه آنها مجبورند روبروی حماس نشسته و برای آزادی اسیران خود و پایان جنگ مذاکره نمایند. در عرصه میدانی جنگ با لبنان نیز با افزایش تلفات روزانه، عدم توان عبور زمینی از مرز با لبنان، افزایش سطح قدرت تهاجمی حزب الله پس از ترمیم رؤوس فرماندهی و رهبری، ورود موشک‌های نقطه زن و بالستیک فاتح 110 به عرصه نبرد از طرف حزب الله و کشیده شدن دامنه حملات حزب الله به تل‌آویو و حیفا، باعث سردرگمی نتانیاهو و برکناری وزیر جنگ شده است. برکناری روزافزون مدیران میانی باعث واگرایی در رژیم، سایه اندازی هراس بر جان ساکنان سرزمین‌های اشغالی و سایر ابعاد مترتب بر بقای رژیم، موجب تشدید آشفتگی‌های درونی رژیم صهیونیستی و کابینه آن شده است. وضعیتی رو به تشدید که با افزایش خلاقیت‌های میدانی مقاومت حتماً سخت‌تر خواهد شد. در ادامه با تشریح این روند به این پرسش پاسخ می‌دهیم که مقاومت چگونه توانسته است بی سابقه ترین استیصال را بر بدنه رژیم صهیونیستی تحمیل کند و چشم‌انداز این وضعیت چیست؟
سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. خب ورودی برنامه رو شنیدیم در رابطه با اتفاقاتی که این روزها در کابینه رژیم صهیونیستی رقم خورده، جابجایی وزرا، جابجایی گالانت و اومدن سعر و کاتس، یه سری اتفاقاتی رو رقم زده که خب برای برخی از جمله ساکنین خود رژیم صهیونیستی جالب بود که چرا در میانه جنگ نتانیاهو این اتفاقات رو انجام داد و جابجایی ها رو ایجاد کرد و آیا این جابجایی ها میتونه باعث بهبود اوضاع اونها در جبهه و اوضاع و شرایط اقتصادی و اجتماعی اونها بشه. در همین رابطه دو میهمان عزیز و گرامی دارم، جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری تحلیلگر مسائل راهبردی و همچنین جناب آقای دکتر سید رضی عمادی تحلیلگر مسائل غرب آسیا. جناب آقای دکتر کلانتری سلام و عرض ادب، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان محترم رادیو و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف انقلابی و ولایت مدار جمهوری اسلامی ایران.
سلامت باشید، ممنون از شما. جناب دکتر عمادی سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما هست.
سلامت باشید. اگه اجازه بدید بحث رو با دکتر کلانتری شروع
کنم. بله
حتما. زنده باشید. آقای دکتر، با توجه به اتفاقاتی که در این روزها در منطقه غرب آسیا رقم خورده و جابجایی در کابینه رژیم صهیونیستی، جابجایی در وزارت جنگ و وزارت خارجه، اتفاقاتی رو ما مبنی بر این که شاید اونها به قول خودشون بتونن با این جابجایی ها اوضاع سیاسی و میدانی رو بخوان تغییر بدن داشتیم، اما خب اون چیزی که الان ما داریم میبینیم در میدان چیزی به غیر از این هست. اونها نتونستن به نسبت به اتفاقایی که رقم زدم پیروزی‌هایی برسن تو این چند روز بعد از جابجایی و خیلی از شهرک نشینان هم به این موضوع اذعان دارن که در میانه جنگ اصلا فرصت این اتفاقات نبود که بخوان کابینه رو جابجا بکنن. حالا هرچند برای رژیم صهیونیستی فرقی نمی‌کنه که کی بیاد یا بره، اونها اتفاقاتی رو که قرار هست انجام بدن، جنایاتی که قرار انجام بدن تا به الان به همین شکل بوده و قطعا هم همینطوره. اما می‌خوام بررسی بکنیم بحث کابینه رو و اینکه آیا میتونه پیروزی هایی رو نصیب اونها بکنه و از این فشار سیاسی در دل جامعهشون بیرون بیان یا خیر.
ببینید، همونطوری که اشاره فرمودید، در واقع یک بمب تبلیغاتی و یک شکست سیاسی نظامی در نتانیاهو در دو رژیم صهیونیستی و در کابینه نتانیاهو شکل گرفت که در طول تاریخ جهان و حتی در طول تاریخ 76 ساله تشکیل رژیم صهیونیستی بی‌سابقه بوده. در جهان مرسوم نیست که بخصوص در وسط جنگ بیان فرماندهان و ژنرال‌ها و مسئولین رو عوض کنند. این تعویض در واقع بیانگر این است که رژیم صهیونیستی بین دوگانه جنگ و مذاکره قرار گرفته و معنیش این است که نتانیاهو به دنبال حفظ بقای خودشه.
بله.
اما دولتش یا کابینش، دولتش نگیم، کابینش به دنبال حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی هست. این متفاوته، یعنی یک معادله، یک پارادوکس هست که یک طرف معادله دنبال نتانیاهو به دنبال حفظ موجودیت خودش و حفظ موقعیت نخست وزیریش و یک طرف معادله کابینه هست که حفظ موقعیت و موجودیت نتانیاهو براش مهم نیست، بلکه حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی براش مهمه.
بله.
که همینطوری که اشاره فرمودید بی سابقه بوده، 8 نفر رو اینا عوض کردن. یعنی نتانیاهو طی 6 ماه گذشته 8 نفر سیاسی، نظامی و امنیتی رو عوض کرده.
بله.
که علاوه بر وزیر دفاعش، مدیر کل وزارت جنگش بود که پریروز استعفا داد.
بله.
عرضم به حضور شما به غیر از این، مسئول پرونده اسرای رژیم صهیونیستی ستر بود استعفا داد. بعد از این آقای لیوی بود که فرمانده پلیس رژیم صهیونیستی بود در کنانه باختری، آقای شاریل بود که فرمانده واحد اطلاعات نظامی 8200 که اصلا این بی سابقه بوده.
بله.
و بعد از این هالیوا بود که رئیس بخش اطلاعات نظامی رژیم بود و آخرینش هم فوکس بود که فرمانده منطقه مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی بود. ببینید، 8 مقام راهبردی، نه 8 مقام تاکتیکی، 8 مقام استراتژیست نظامی امنیتی استفاده ده. این یعنی چی؟ این یعنی این که عرض کردم یک زلزله در واقع امنیتی در رژیم ایجاد شده که بین دوگانه حفظ نتانیاهو یا حفظ حیثیت رژیم صهیونیستی موندن. به همین خاطر البته خب مستظر هستید که وزیر وزیر جنگ یواف گالانت یه بار دیگه نتانیاهو قبل از جنگ میخواست اینو عوضش کنه. اون موقع اختلافی که بین وزیر جنگ و نتانیاهو بود سر همین بحث مسائل سیستم قضایی بود که نتانیاهو پرونده داشت و به دنبال این بود که یک مقداری قدرت سیستم قضایی رو کم بکنه و به همون اندازه قدرت کنست رو زیاد کنه که نمایندگان بهش رأی بدن و اون پرونده فسادی که داشت از حیز انتفاع خارج بشه. در اون موقع این اختلاف بین اینا شکل گرفت که یادمه با یک تظاهرات بسیار گسترده‌ای در حمایت از همین وزیر جنگ یواف گالانت مردم آمدن کف خیابان و یک شکافی هم بین نمایندگان کنست ایجاد شد.
بله.
و منتها تو اون مقطع حتی برکنارش هم کرد، یعنی نتانیاهو وزیر جنگ رو برکنار کرد، ولی وقتی که با موجی از اعتراضات نمایندگان کنست و بخصوص اعتراض و تظاهرات مردم در کف خیابان روبرو شد، دوباره اون استعفانامه گالانت رو پس گرفت و گالانت در سمتش ابقا شد.
خب جنگ که شروع شد، من وارد میشم، دوست دارم این بحث جنگ رو به بخش بعدی بذاریم و همین موضوع رو من با آقای دکتر عمادی هم مطرح داشته باشم. آقای دکتر عمادی، نظر شما چیه نسبت به این که رژیم الان تقریبا بیش از یک سال هست که در جنگ هست و شاید تنها پیروزی که داشت تخریب غزه و به شهادت رسوندن فرماندهان محور مقاومت بود، اما همچنان ما در شهرک‌های رژیم صهیونیستی اعتراضات رو داریم می‌بینیم، هر روز و هر شب این اعتراضات هست، جابجایی وزرا رو ما داریم. دوست دارم نظر شما نسبت به این قضیه بدونیم.
خب بعد به نظرم بخشی از پاسخ توسط جناب دکتر کلانتری داده شده، اینکه ما همچنان شاهد اعتراضها هستیم برمیگرده به چند تا مسئله.
بله.
تازه ترین مسئله به نظرم همون موضوع آزادی اسراست که خب خانواده های اسرا و بخش زیادی از جمعیت در اراضی اشغالی بر این باور هستن که اساسا نتانیاهو اراده‌ای برای پیگیری وضعیت آزادی اسرا نداره و بیشتر تمایل داره که از طریق جنگ به نوعی میاد به باور خودش خود قدرت نمایی بکنه. خب این موضوعی نیست که مردمون رو بپذیرن.
بله.
بخش زیادی از مردم خواهان این هستن که آزادی اسرا از طریق مذاکره و آتش بس هرچه سریعتر اتفاق بیفته. ببینید بیش از 200 نفر اسیر صهیونیستی بودند که توسط سماد حماس در واقع اسیر شده بودن و در اختیار حماس بودن.
بله.
الان فکر میکنم کمتر از 40 نفرشون در واقع در اختیار حماس هستن، بقیه به نوعی یا کشته شدن یا در اون آزادی مرحله اول جنگ اتفاق افتاده بود، تقریبا 1 ماه 40 روز بعد جنگ اتفاق افتاده بود آزاد شدن.
این چیزی که رسمی اعلام کردن 101 اسیر های دکتر، درسته؟
ببینید عنوان میشه. بله. 101 در واقع اسیر، ولی آمار دقیقی نیست الان درباره این اسرا. من تا حدودی مثلا زیر 40 نفر رو شنیدم.
بله.
ولی آمار دقیقی واقعیت تو این موضوع وجود نداره. اما نکته ای که هست اینه که از طریق جنگ اساسا اینا آزاد نشدن، یعنی بخشی از اینها اگه خاطرتون باشه 1 ماه 40 روز فکر کنم بود از جنگ گذشته بود، از طریق گفتگو و مذاکره آزاد شدن.
بله.
باقی یا کشته شدن خب، یا اینکه الان در اختیار حماس هستن، حالا عددشون هر چقدر که هست. خب مردم به این جنبندی رسیدن که از طریق جنگ محقق نخواهد شد، علارغم این که رژیم صهیونیستی زیرساختهای حماس رو زده، زیرساختهای غزه رو زده، غزه رو به منطقه‌ای در واقع غیر قابل سکونت به نوعی تبدیل کرده. بله. اما با این حال موفق نشده اسرای خودش رو آزاد بکنه. لذا بخش مهمی از اعتراض‌ها به این دلیل هست که مردم به این باور و به این قطعیت رسیدن که از طریق جنگ آزادی اسرا امکان پذیر نیست و اونها خواهان آزادی اسرای خودشون هستن. به هر حال فرزندانشون اسیر هستن، جوانانشون اسیر هستن، الان در دست حماس و برای اینها هم مهمه. ببینید شاید اینها واقعیت هم اینه که مثل حماس نیستن، مثل نیروهای حماس نیستن. ببینید که نیروی حماس 20 سال 30 سال توی حبس باقی میمونه، توی زندان باقی میمونه، زندان رژیم صهیونیستی باقی میمونه. الان هزاران نفر از نیروهای حماس در اسارت هستن. منتها برای صهیونیست‌ها قابل پذیرش نیست. بله، اینکه اسیر داشته باشن، عادت به این موضوع نکردن، با یه وعده‌هایی اومدن در اراضی اشغالی،
طاقت این موارد رو ندارن.
بله بله، طاقت این موارد رو ندارن اساسا. طاقت اسیری، طاقت کشته شدن، طاقت زجر. بله. طاقت درد رو ندارن. لذا وقتی فشار زیاد میشه ببینیم مهاجرت معکوس حتی افزایش پیدا میکنه. الان هم وضعیت همینه. یعنی مهمترین دلیل این اعتراض برمیگرده به این موضوع و البته در کنار این موضوع به چند تا فاکتور دیگه هم میتونم اشاره بکنم. یکی این که با برکناری گالانت
به این اتفاق بپردازیم یا الان
جنگ است. بله. دیگه رزمایشی نیست. پس ببینید اینا اصلا دچار دست و پاچگی شدن، یعنی خودشون رو گم کردن. نتانیاهو برنامهش این نبود که همینجور لبنان رو رها کنه، برنامهش این بود که جنوب لبنان رو به یک زمین سوخته تبدیل کنه.
بله.
و آغاز عملیات هواییش هم اینه داشت میگفت که میخواد واقعا جنوب لبنان رو مثل غزه نابود کنه و غیر قابل سکونت بکنه.
درست.
خب آمد از بالا شروع کرد، از شهادت فرماندهان شروع کرد و برداشت و تصورش این بود که چون حزب الله دیگه فرماندهی و کنترلش از بین رفته، شهید شدن، توانه ادامه عملیات رو نداره. بعد متوجه شروع کرد، خورد خورد حمله زمینی شروع کرده. یعنی بعد از این که منطق جنگ همینه، شما ابتدا عملیات موشکی و هوایی رو توسعه بدی. بله. اگر عملیات موشکی و هوایی بازخورد خوبی داشت و نتیجه گرفت، متعاقب آن عملیات زمینی رو شروع.
بله.
خب اینا تو عملیات هوایی تا حدودی میشه گفت که به هر حال دستاورد داشتن و تونستن که خیلی از فرماندهان حزب الله رو شهید کنن، اما غافل از این بودن که حزب الله مثل یک یگانه کلاسیک نظامی سلسله مراتبی نیست، بالا پایینی نیست. حزب الله شوراییه.
بله.
قائم به فرمانده نیست حزب الله. گروه های مقاومت اساسا قائم به فرد یا قائم به فرمانده.
شورای چیه دکتر؟
شورا یعنی شوفر فرمانده یک نفره تصمیم میگیره، شورا چند نفرن تصمیم میگیرن.
یعنی تنها دبیرکل تصمیم نمیگیره.
تنها دبیرکل تصمیم نمیگیره، دبیرکل. بله. با یک تیمی هست تصمیم میگیرن. لذا دبیرکل نباشه دوم هست، دوم نباشه سه. این دوگانه شد این زلزله امنیتی که 8 نفر انصراف داد. در شرایطی جنگی اینها وزیر جنگشون رو توبیخ میکنن، عوض میکنن، جبهه مقاومت میاد فرمانده نیروی حوافظ رو مدال میده.
بله.
بله. خیلی معنا داره، میاد به خاطر سردار حاجی زاده مدال فتح میده. جبهه مقاومت مدال فتح به فرماندهش میده، جبهه شرارت تنبیه میکنه و برکنار میکنه و متعاقبش یه زلزله امنیتی میاد، 8 نفر استعفا میده. ببینید اینها دقیقاً بیانگر این است که اینها در استراتژی و کلان جنگ بازنده شدن. نتانیاهو برای حفظ موقعیتش به یک کارت برنده تاکتیکی نیاز داشت که دو سه اقدام کوچیک نقطه‌ای تاکتیکی مثل شهید کردن فرماندهان حزب الله، مثل بمباران ها انجام بده که به خاطر برون رفت و فرار از اون نارضایتی اجتماعی که در داخل رژیم صهیونیستی شکل گرفته بود و آقای دکتر هم اشاره فرمود فرودگاه بن‌گوریان به قدری شلوغ بود، مهاجرت معکوس، مردم فرار میکردن، ساکنین شمال سرزمین شمالی به هیچ وجه حاضر نبودن و نیستن و بر نمیگردن.
درسته.
اختلافات بین کابینه شروع شده بود، اختلافات مجلس با کابینه، اختلافات داخل کابینه، کابینه با نتانیاهو، اینها موجی و مشکلات اقتصادی، فشارهای اقتصادی که ایجاد شده، یک موجی از نارضایتی رو در داخل رژیم صهیونیستی ایجاد کرده بود. نتانیاهو برای برون رفت از این موج نیاز به یک برگ برنده تاکتیکی داشت که اون بمباران‌ها را انجام داد که موقعیت خودش رو تثبیت کنه. لذا می‌بینیم الان این دوگانه مذاکره و جنگ ناظر بر شکست استراتژی نتانیاهو و ارتش رژیم صهیونیستی در جنگه.
بسیار عالی. آیه دکتر امادی عزیز، جناب دکتر کلانتری فرمودن که توی رژیم صهیونیستی میان وزرا رو جابجا میکنن و توبیخ میکنن، ما توی محور مقاومت اومدیم به فرمانده هوافضامون مدال فتح دادیم. شاید این سوال برای برخی از بینندگان، برخی از شنوندگان عزیز ما توی ذهنشون ایجاد بشه که چه مدال فتحی؟ ما که خیلی از فرماندهان مقاومت به شهادت رسیدن، غزه تا الان هیچ چیزی ازش نمونده و ویرانه شده و رژیم صهیونیستی تا الان هر کاری که خواسته رو رقم زده. پس این دستاوردی که ما ازش صحبت میکنیم، این چه دستاوردی؟ ما چه چیزی کسب کردیم که الان باید بگیم جبهه از آن ماست، ما پیروزیایی رو به دست آوردیم و تا به الان ما چیزی رو از دست ندادیم؟
بله، خب این رو باید در دو سطح ما بهش پاسخ بدیم. یک در سطح داخلی است و دو در سطح منطقه‌ای است. من ابتدا سطح منطقه‌ای رو عرض میکنم. بله. خدمت شما. خب بله، شما درست اشاره کردید که در سطح منطقه‌ای رژیم صهیونیستی خب میشه گفت تقریبا دیگه اکثریت فرماندهان مقاومت رو زده و خب غزه رو تبدیل به ویرانه کرده. در لبنان هم همون سناریوی غزه رو به نوعی پیاده کرده. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که به طور کلی رژیم صهیونیستی دنبال از بین بردن مقاومت در غزه و در لبنان بوده که به این هدف مهم به نظر من دست پیدا نکرده، اگرچه انکار نکنیم ضعیف کرده.
بله.
زیر ساختار رو زده، فرماندهان رو زده و به نوعی اونها رو تضعیف کرده، اینو نمیشه انکار کرد. اما اون هدف اصلی که از بین بردن حماس و حزب الله در فلسطین و در غزه و در لبنان بود، عملا خب محقق نشده. این یک نکته. نکته بعد این که به نظرم نشانی که به سردار حاجی زاده داده شد بیشتر مربوط به سطح داخلی در واقع امنیتی در کشور. بله. ما هست، با توجه به اینکه وعده صادق یک و دو انجام شد و بسیارم حائز اهمیت بود. وعده صادق یک به نوعی یه هشدار بود به رژیم صهیونیستی مبنی بر این که ما اراده لازم رو برای ضربه زدن و برای حمله علیه این رژیم داریم. ببینید، بازدارندگی یک سری فاکتورهایی داره که دو تا از فاکتورهای مهمش این هست که اول باید قابلیت وجود داشته باشه و دوم باید اراده وجود داشته باشه. حالا این اراده به نظرم شاید خیلی ارتباطی به سردار حاجی زاده نداشته باشه.
بله.
و مربوط هست به سطح کلان نظام جمهوری اسلامی که تصمیم بگیره پاسخ بده به اقدام علیه رژیم صهیونیستی. اما قابلیت چرا مربوط هست به فرماندهان، از جمله به شخص آقای حاجی زاده، فرمانده محترم هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این که ما میتونیم در واقع وعده صادق یک رو انجام بدهیم و به طریق اولا وعده صادق دو که بسیار حائز اهمیت بود، ما 85 الی 90 درصد موشک‌های هایپرسونیکی که ما شلیک کردیم به سمت اراضی اشغالی از سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی عبور کرده. از خدمت شما عرض کنم که
دکتر میونو فرمایش تو این مطالب کاملا درست. الان شاید این صحبت ها مردم رو قانع نکنه. الان عرض بنده این بود، آقا پیروزی که محور مقاومت به دست آورده واقعا چیه؟ چون ما توی رسانه هم باید این نگرشی که توی میدان داره رقم میخوره رو بیان واضح با مردم در میون بذاریم. همین که مردم رو آگاه بکنین نسبت به میدان. عرض کردم که این صحبت هایی که هست، حالا برخی از اپوزیسیون خارج از کشور یا برخی به هر حال توی داخل صحبت ها رو دارن، ما اگر بخوایم یک دستاورد مهم در محور مقاومت داشته باشیم در این یک سال با توجه به شروع طوفان الاقصی، اون رو چی میتونیم شما
به چند مورد میشه اشاره کرد؟ من تو خب این سال با اون سال قبلی به نوعی متفاوت هست.
بله.
سال قبلی این بود که چرا در واقع سردار حاجی زاده نشان فتح گرفت. من داشتم به این موضوع اشاره میکردم با توجه به قابلیت و قابلیتی که ما در حوزه
قدرت بازدارندگی
نشون دادیم، به این دلیل هست که خب به هر حال نشان فتح دریافت شد. اما اینکه چه دستاوردهای مقاومت داشته، ببینید من میگم باید یه تحلیل واقع بینانه از جنگ داشته باشیم، از 13 ماه جنگ داشته باشیم. آیا رژیم صهیونیستی دستاوردی نداشته؟ قطعا داشته. او دستاورد تخریب زیرساخت ها بوده، تخریب توانمندی ها بوده، تضعیف قابلیت های نظامی بوده،
نشون دادن وحشیگری خودش
بله.
بوده.
حالا اون شاید دستاورد نبوده باشه، ولی به هر حال از طریق او وحشیگری داره یه ایجاد رعب و وحشت در کشورهای منطقه میکنه که اگه کسی با من درگیر بشه تاوانش اینه.
بله.
از این زاویه بله اون یک دستاورد محسوب میشه. اما به طور کلی رژیم صهیونیستی عرض کردم دنبال یک هدف مهم بود و او هدف مهم این بود که مقاومت رو در محیط پیرامونی خودش از بین ببره. ببینید مهمترین دستور کارش این بوده، مقاومت رو در محیط پیرامونی اراضی اشغالی یعنی در غزه و در لبنان از بین ببره. این از بین بردن محقق نشد. آقای دکتر کلانتری اشاره کردن که بعد از ترور سید حسن نصرالله سریع ببینید که حزب الله خودش رو بازتعریف میکنه، رهبران
بله.
جدیدی دارن شکل می... این به عنوان یک مزیت محسوب میشه برای مقاومت، این به عنوان یک دستاورد محسوب میشه برای مقاومت. یه نکته این هست. نکته دیگر این هست که ببینید 13 ماه از جنگ گذشته، یعنی ما اگه داریم میگیم رژیم صهیونیستی دستاوردهایی داشته، واقعبین باشیم درباره دستاوردهای مقاومت همچنین. خب یکی از دستاوردهای مهمی که داشته اینه که 13 ماه از جنگ گذشته اما هنوز ما میبینیم از غزه داره راکت پرتاب بشه به سمت اراضی اشغالی. هنوز میبینیم که اگر رژیم صهیونیستی عقب نشینی میکنه از بخشی از مناطق غزه، سریع رزمندگان گردان قسام میرن در واقع اون بخش رو میگیرن. یعنی عملا حماس از بین نرفته، شمار تلفات حماس به نسبت جمعیتش خیلی پایین بوده.
درسته.
و رژیم صهیونیستی جمعیتی رو که هدف قرار داده به شهادت رسونده، من دیدم تو خبرها اومده بود که حدود 60% الان
بله.
در واقع غیر نظامی هستن. خب پس بنابراین این یک دستاورد میشه، اینکه شما بعد از 13 ماه یه جنگ نامتقارن رو کاملا و آشکارا نامتقارن، جنگی که در طرف مقابلت صرفا رژیم صهیونیستی نیست، آمریکا هم هست، اروپا هم هست،
بسیاره.
شما تحمل میکنید اما بعد از 13 ماه، من دو تا نکته عرض
کنم،
بعد از 13 ماه همچنان میبینیم که از باریکه غزه داره موشک شلیک میشه. این یه دستاورد هست. نکته بعدی هم این هست که در لبنان به هر حال رژیم صهیونیستی همون ابتدا اومد با همه توانش وارد شد. خود شما هم اشاره کردید.
ارسه.
هدف چی بود؟ هدف این بود که آوارگان رو برگردونه به مناطق شمالی، ولی 42-43 روز گذشته این هدف نه تنها محقق نشده بلکه اساساً چشمانداز مثبتی براش وجود نداره. یه نکته ای رو عرض کنم خدمت شما برای اینکه مستند کنم این عرض خودم رو خدمت شما و شنوندگان گرامی. آقای گالانت وقتی میاد برکنار میشه، بعد از برکناری سه تا دلیل رو اشاره میکنه بهش درباره برکناری خودش و اختلاف با نتانیاهو. یک موردی که بهش اشاره میکنه اینه که میگه من معتقدم باید جنگ در غزه و در لبنان به نوعی پایان داده بشه. گالانت رسما میاد میگه ما هر کاری میخواستیم تو این 13 ماه در غزه انجام دادیم، عملا اون چیزی که میخواستیم محقق نشده، تو این 41 دو روز هم در لبنان انجام دادیم.
بله.
محقق نشده و از این طریق نمیتونیم به در واقع اهداف خودمون دست پیدا کنیم. این به معنای از آن زمینی به شکست در به طور خاص در لبنان هست. شما سید حسن نصرالله رو میزنید اما بعد از شهادت سید حسن نصرالله تازه حملات داره بیشتر میشه، ناامنی داره بیشتر میشه. آقای سید حسن نصرالله میگه ما اهدافمون از کریات تا ایلات قرار میدیم. اون کریات نزدیک لبنان
بله.
هست، ایلات در واقع در منتهی الی هست.
بله.
یعنی این بین هر چه سرزمین وجود داشته باشه، شهری وجود داشته باشه از جمله حیفا که
حیفا که بسیار حائز اهمیت هست هدف موشک‌های در واقع لبنان قرار می‌گیره. بس بنابراین این یک دستاورد حائز اهمیت به طور خاص در جبهه لبنان هست که اون قدرت از بین نرفته، رهبری از بین نرفته، سازمانه از بین نرفته، بازتعریف شده و همچنان هم دارن به حملاتشون ادامه میدن. من بله. واقعا قول میدم به شما و شنوندگان عزیز ما که به زودی رژیم صهیونیستی مجبور میشه در لبنان به آتش بس تن بده، چون از طریق اهداف نظامی خودش دست پیدا نمیکنه و حتی میبینید که بعد از 41 دو روز ورود زمینی نتونست دقیقاً انجام بده.
بسیار ممنونم از فرمایشات کامل و جامع از عالی. آقای دکتر، الان توی رژیم صهیونیستی دو گروه وجود داره، یک سیاسی ها و خود کابینه، دو امنیتی ها و نظامی ها.